خداوند حواس و اعضایت را بدون پیشوا نذاشته تا هنگام شک و تردید اونها را درست راهنمایی کنه. آیا ممکن است جامعه انسانی را با همه اختلاف و جهلی که دامنگیرشون هست بدون امام پیشوا به حال خود رها کرده باشه و رهبر شایسته که حیرت و خطاشون رو برطرف بکنه به اونها معرفی نکرده باشه؟ امر خاموش موند و پس از اندکی سکوت رو به من کرد و گفت: تو هشام نیستی؟ حالا حدیث مفصله. بعد دیگه من رو برد کنار خودش نشوند و از اون بعد دیگه صحبت نمی کرد. امام علیه السلام تبسمی کرد و فرمود: این احتجاج رو از کی آموختی؟ گفت که از محضر شما یاد گرفتم، خودم هم شکلی بهش دادم. امام فرمود: به خدا قسم این طرز استدلال در صحف ابراهیم و موسی ذکر شده است، سوره کافی جلد اول صفحه 170. ما در راه با نقش امام ایشالا بیشتر صحبت خواهیم کرد و موارد کاربردیش رو هم خدمت دوستان عرض خواهیم کرد
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. بنابراین بحث اینکه امام معصوم اساره حیات در جامعه بشری هستند، مانند روح در جسد که جامعه باشه و قلب تپنده جامعه هستند، که حدیث که اصول کافی نقل فرمودن از مناظره زیبای هشام ابن حکم با عمرو بن عبید معتزلی به همین مسئله اشاره دارن. بحث بعدی محور وحدت بودن امام معصوم استش و همچنین امام مفسر قرآن و توضیح متشابهات و تفصیل دین با امام معصوم هستش. انشاءالله در برنامه آینده از ادامه مباحث استفاده خواهیم کرد محضر جناب استاد. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم.
راز که اندر دل دارا باشد باید که نهفته طرز انقا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد، آن قطره که راز دل دریا باشد.
راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که آماده دریافت پرسش‌های شما عزیزان استش. اولین سوال شنونده محترم آماده استش که با هم دیگه میشنویم.
تا چقدر ما باید تقدیر رو بذاریم دست خدا؟ سرنوشت تا چه اندازه دست خودمونه؟ شبای قدر که مثلا رقم میخوره، این رزق رقم میخوره، یعنی این اندازه رقم میخوره که گاهی اوقات اینقدر انسان کم میاره، ممکنه یه غیبت کمش کنه، ممکنه یه گناه کمش کنه.
بسیار ممنون از شما شنونده گرامی. جناب استاد سوالشون درباره سرنوشت و بحث قضا و قدر هستش، در خدمت شما هستیم.
چند نکته رو از میکنم. نکته اول این که این گونه مطرح کردن درست نیست که ما کارو تقسیم کنیم، بگیم که چه مقدار کارها دست خداست و فاعلش خداست، چه مقدار هم دست ما و اراده ماست. چون واقعی اینه که همه کارها به اراده خداست، حتی کارهای 100% اختیاری ما هم باز به قضا و قدر و تقدیر الهیست. منتها خدا خواسته که ما بعضی از کارها رو با اراده خودمون انجام بدیم، بعضی از کارها بدون اراده ما انجام میشه، ما هیچ نقشی در اون کارها نداریم، بعضی از اون کارها به اراده خود خدا از مجرای اراده ما تحقق پیدا میکنه. پس اینجوری نیست که بگیم کارها دو قسم میشه، یک قسم به تقدیره، یک قسم بدون تقدیره. برگی از درختی نمیافتد مگر به قضا و قدر الهی و به خواست الهی.
بله،
ما نمازم که میخونیم به تقدیر الهی نماز میخونیم، ما آب هم که میخوریم به قضا و قدر الهی آب میخوریم، تمام کارهای اختیاری ما هم 100% مشمول قضا و قدر و تقدیره، تا چه برسه به کارهای غیر اختیاری که خب معلومه که همش به قضای الهی است. پس این گونه که بگیم که چند درصد کارها مثلا به تقدیر، چند درصد به غیر تقدیر، این غلط. همه کارها به تقدیر الهی است. بله، بعضی از کارها رو خدا خواسته که اراده ما در اون کارها نقش داشته باشه و داره، چون خود خدا خواسته، خودش مقدر کرده که این کار به اختیار و اراده ما باشه، که اگر بدون اراده ما باشه خلاف تقدیره. اگر ما زمانی نماز جبری خوندیم این خلاف تقدیر خداست و هیچی خلاف تقدیر خدا در عالم وجود نداره. مطلب دوم این که آیا این تقدیر که من گفتم تقدیر جبری و حتمی و بطی و قطعی است که هیچ تغییر پذیر نباشه؟ پاسخش اینه خیر، دو نوع تقدیر داریم، تقدیر حتمی و تقدیر غیر حتمی. آنچه که بر ما حاکمه و ما تحت پوشش اون تقدیر هستیم تقدیر غیر حتمی است، میشه با علل و عواملی اونها رو جابجا کرد. مثلا فرض کنید که مقدر شده که کسی دچار یک بلا بشه، دعا میکنه، دعا اون تقدیر رو عوض میکنه. الدعاء يرد القضاء فقد ابرم ابراما، دعا قضا رو عوض میکنه، تقدیر رو تغییر میده، در حالی که تقدیر محکم و محکم شده بود که حتما رخ بده. لا يرد البلاء الا الدعاء، هیچ چیز بلا رو نمیتونه برطرف کنه مگر دعا. بلا بنا بود نازل بشه یا نازل شده بود، دعا میاد اون بلایی که بناست نازل بشه رو جلوشو میگیره، اونم که نازل شده رو دفعش میکنه. یا صدقه سرنوشت عوض میکنه، مقدر شده بود که تصادف کنه، مقدر شده بود که بمیره، صدقه میده، اون صدقه جلوی تقدیر رو میگیره، دیگه نمیمیره، دیگه مریض نمیشه. از صدقه تو تدفع امیت تسو، امام صادق فرمودن صدقه مرگ بد و دلخراش رو دفع میکنه. گناه میکنه، این گناه سرنوشت رو تغییر میده، بنا بود عمر طولانی داشته باشه، با وجود گناه عمرش کوتاه میشه، حالا چه خودشون گناه رو انجام داده باشه چه دیگران انجام داده باشن. احسان میکنه، عمرش طولانی میشه. اینه که من میگم همش روایت داره، من روایتشو نمیخونم، ازش صرف نظر میخونم. یک نکته، بنابراین قضا و قدر دو نوع شد، اون قضا و قدرش غیر حتمی است، با صدقه و صله رحم و احسان و گناه و توکل و توسل و صدقه و دعا و اینها رفع میشه، کم و زیاد میشه، جا به جا میشه. مطلب بعد این که بله، در شب قدر مقدرات سال تقدیر میشه، مثل مملکتی که هر ساله یک بودجه سالیانه رو چکار میکنن؟ تصفیه میکنن و در طول سال هم اجرا میکنن، بودجه رو در اول سال میبندن، در طول سال هم بودجه اجرا میشه. اما آیا این بودجه که حالا مثلا در ابتدای سال مجلس تصفیه کرده دیگه تغییر ناپذیره، یا دولت پیشنهاد کرده مثلا فرض کن این رقم برای فلان مصرف ما لازم داریم و تصفیه هم شده و تو بودجه هم اومده و همش مشخص شده، آیا دیگه تغییر نمیکنه؟ چرا وسط سال مثلا فرض کنید که یه سیلی میاد، یک زلزله میاد، یا اینکه نه یک فراخی پیش میاد، بودجه‌ای به دست میاد که پیش بینی نشده بود و درآمدی رو پیدا میکنه دولت که تا اون درآمد رو نداشت. مثلا فرض کنید که بودجه به اندازه که بودجه هست یه درآمدی دو برابر اون هم به دست میاد، اینجا دولت میاد یک متمم بودجه تقدیم میکنه، یا خود مجلس یک متمم بودجه رو طرحش رو تصویب میکنه و میده به دولت که اجرا بکنه. در شب قدر اون بودجه کلی بسته شد که مثلا این شخص در فلان تاریخ تصادف خواهد کرد و خواهد مرد، اگر متمم تقدیم نشه، اگر دعایی نباشد، اگر صدقه نباشد، اگر صله رحمی نباشد، همون بودجه که شب قدر بسته شده چیه؟
اجرا میشه.
اما اگر متممی اومد مثل همین چیزی که من مثال زدم، اون عوض میشه، بودجه جدید جاش می نشینه. پس اب نداره در شبهای قدر تقدیرات سالمات مقدر میشه، مبرم میشه، امضا میشه، اما معنیش این نیست که عوض نشه. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، مرتب اینا محو اثبات میشه، مثل یک تابلویی که روش نوشته میشه، پاک میشه، دوباره نوشته میشه.
بله، یعنی قضا اگه به مرحله قضا برسه جناب استاد تغییر نمی کنه، فقط در مرحله تقدیر.
نه، اون بحثی که حالا اونا کردن که قضا رو در فلسفه گفتن قضا از قدر جداست، قدر فقط طراحی و هندسه هست و اون خصوصیات هست، قدر تحقق حتمی هست، نه اون بحث، بس اونا علتهای تامه رو گرفتن، ما علتهایی گفتیم علتها ناقصه هست، اون قضا و قدری که اونها میگن اون علت تامه هست، اون قضا و قدر غیر حتمی چه حتمی است که من گفتم اون اصلا بحث ما خارجه.
یعنی قضایی که در دین تو روایت هستش که شخصی به حضرت امیر اعتراض میکنن،
هر دوش هست، هر دو قضا و قدر رو داریم که حضرت بهش میگن تو خیال کردی که منظور من اون قضا و قدر حتمی است که اگه چنین میشد دیگه پیغمبری نمی آمد، کتاب آسمانی نمی آمد، دیگه محسن از مسی بیشتر لایق سزاوار ستایش نبود و مسی از اون که حضرت فرمود بهش فهمون که بحث از قضا و قدر که ما داریم بحث قضا و قدر غیر حتمیه، اون شخص خیال میکرد قضا و قدر حتمی است که حضرت اون شیخ که حالا حدیث از اسبق ابن نباته است بهش متوجه کرد که نه شما اشتباه میکنی، اون منظور من قضا و قدر حتمی نبود.
بله بسیار ممنون، متشکر از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک برنامه 30553. سوال یکی از شنوندگان عزیز با شماره 0915-0385 سوالی مطرح کردن که شما فرض میگیرین که خدا خلق نشده و از اول بوده، خب از کجا معلوم که این فرض درست باشه؟ در خدمت شما هستیم جناب استاد.
چون ما عقل داریم، عقل ما میگه اگر خدا هم نیاز به خلق شدن داشت بازی خدای لازم بود، اون خدا هم نیاز به خدا داشت، همینطور به تسلسل میرسه، یه خلاف عقل و باطله. تمام براهینی که ما در اون بحث ابتداییمون داشتیم که این بحثا تو همین برنامه گذشته شاید ما قریب 10 تا برهان اونجا اقامه کردیم، همش برای همین بود، چون عالم سراسر حرکته، حرکت یه محرک میخواد، اگه محرک خودش هم حرکت داشته باشه بازی محرک میخواد، پس باید یک محرک ما داشته باشیم که خودش متحرک
نباشه.
عالم سراسر حادث است، داغ و حدوث بر پیشانی عالم خورده، به هر چیزی نگاه میکنیم میبینیم نبوده و بود شده، اگر اون کسی که این عالم بود کرده خودش هم نبوده باز نیاز به یک محدث داره، نیاز به یک پدید آورنده داره، وقت باز به تسلسل میرسیم یا به دور میرسیم که باطله. عقل ما میگه که این عالم سراسر فقره و هر چیز که نگاه میکنیم میبینیم که در وجودش یه شرطی داره، میگه تا او نباشه من نیستم، به گل نگاه میکنیم میگه تا خاک نباشد من نیستم، به خاک نگاه میکنیم میگه تا زمین نباشه من نیستم، به زمین نگاه میکنیم میگه تا منظومه شمسی نباشه یا تا خورشید نباشه من نیستم. اگر به یه جا نرسیم که دیگه تا نداشته باشه، بگه من هستم، میخواد بقیه باشن میخواد نباشن، اگه این نبود باید عالمی نبود، ولی عالم هست. یه عده چسبازه در نظر بگیرید، برای اولین بار میخوام بپرن، فرمانده به نفر اول میگه بپر، میگه تا کنارم نپره من نمیپرم، بون میگه میگه تا، اگر به یه جا نرسیم که وقتی که بهش میگه بپر بگه من میپرم میخوان دیگران بپرن میخوان نپرن، اگه اون یه نفر نباشه اصلا پروازی رخ
نمیده،
در حالی که عالم ما پرواز رو میبینیم تو عالم که هم پریدن، پس باید یک بدون شرطی تو این عالم وجود داشته باشه که اون دیگه شرط نداشته باشه، این همون برهان اسد و اخسر فارابی است و ده ها برهان دیگه که عقلا و علما و اندیشمندان در طول تاریخ، اون برهان حرکت اول که من گفتم برهان ابوعلی سینا بود، برهان حدوث که گفتم برهان متکلمین بود، برهان اسد و اخسر رو گفتم، برهان ابوعلی سینا رو نگفتم، ولی خب برهان ها متعدد هست، اینا همه رو ما در بحث مقدماتی گفتیم و این برادر عزیز ما یا خواهر محترم مراجعه کنن به جلد اول مجموعه درس های از عقاید اسلامی ما.
بله این لازمش استاد این هستش که این شنوندگان بتونن در واقع بحثای مثل تسلسل یا بحث وجود اینها را بتونن تصور کنن.
چرا؟ چون عقل ما میگه. از کجا که معلوم که این فرض درست باشه؟ چون عقل ما این فرض رو قطعی میفهمه
و نیاز به مطالعه جدی تری داره. بله، طبیعتاً.
بله حتما.
بله ممنون از شما جناب استاد. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیزی که میخوان این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنون میتونن به نشانی ما در فضای مجازی www.radiomaarif.ir مراجعه کنن.
پاسخ‌های کوتاه.
919-24-82 گفتند سلام. این که بعضی از نوزادانی که نقص عضو دارند، چه جسمی و چه ذهنی، و یا اینکه عده‌ای در یک خانواده ثروتمند متولد می‌شوند و عده‌ای در یک خانواده فقیر و غیره، عدالت خدا را رد نمی‌کند؟ اگر ارتباطی به عالم زر دارد، درباره عالم زر توضیح دهید.
این مطلب ارتباطی به عالم زر نداره و دو نه با عدالت خدا هم ناسازگار نیست. چرا؟ چون خدا که تشریعا نخواسته که این نقص عضو معلول علل و اسبابی است که حالا مادی یا غیر مادی، که اگر مردم به حرف خدا گوش میکردن اتفاق نمیافتاد. اینکه آمریکا میره هیروشیما رو بمباران میکنه، ده ها سال بعد فرزندان ناقص الخلقه به دنیا میان، خدا اینو خواسته نخیر، و به همین دلیل هم خدا عذاب میکنه کسانی که این کارو کردن، هم در دنیا گرفتارشون میکنه هم در آخرت اون رو عذاب میکنه. پس اینکه شما اینا رو به حساب خدا میذارید نخیر درست نیست. اگه خدا خودش میخواست که باز خودش عذاب نمیکرد، که کسانی که باعث این کار شدن و عمدن این کارو کردن خدا اونها رو عذاب خواهد کرد. مطلب دوم این که خب این نظام اینجوری است، نمیشه علت باشه معلول نباشه، آتش باشه حرارت نباشه، وقتی که نمیشه زندگی کرد کل نظام به هم میریزه. یعنی در واقع اگر سنت های خداوند که بر عالم حاکمه بخواد تغییر بکنه و عوض بشه، دیگه نمیشه زندگی کرد. لن تجد سنت الله تبدیلا ولن تجد سنت الله تحویلا. این سنت هایی که بر عالم حاکمه و علت هست و معلول. وقتی اون علت این نقص خلقت وجود داشته باشه، حالا چه ارادی باشه، پدر و مادر مثلا فرض کنید که دائم الخمر بودن، بچه که ازش متولد شده عقب مانده ذهنی است، اون دائم الخمر بودن پدر و مادر علت هست برای عقب ماندگی ذهنی این کودک، بچه نه عوامل معنوی باشه که ما خبر نداریم پشت پرده چی بوده، مثلا گناه بوده یا چیزی بوده. مطلب بعد این که خداوند متعال به ازای اون گرفتاری و آلام و دردها و رنجهایی که این شخص کشیده، آنچنان عوضی بهش خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای اون بچه بودند و اون عرض کنم عوضها رو دریافت میکردن. خلاصه خداوند در آخرت همه این رنجها رو جبران خواهد کرد، اونم چه جبران کردنی. مطلب بعد این که خداوند از این بچه انتظار نداره که بخواد مثل بقیه رفتار کنه، یه قدم کوچیکم برداره خدا ازش قبول میکنه، به اندازه هزاران قدمی که انسانهای سالم برداشتن، به اندازه وسعش خدا ازش انتظار داره، نه بیشتر از اون. مطلب بعد کسانی که به این بچه کمک میکنن، از این بچه پرستاری میکنن، خودش یک زمینه‌ای برای کمال اونهاست. چه بسا یک ساعت اون پدر مادری که به این بچه خدمت میکنن، راه صد سال رو یک شب طی میکنن، اون یک شبشون به اندازه یک عمر عبادت پیش خداوند ارزش داره و خداوند بهشون اجر و ثواب خواهد داد. یعنی خود این یک وسیله امتحانی است که خیلی ها از این طریق میتونن بهشتی بشن.
910-97-28 گفتند در سلام نماز منظور از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته منظور چه کسانی هستند؟
اگر انسان نماز جماعت بخونه دو گروه مخاطبشن. یک گروه مؤمنینی که تو نماز جماعت شرکت کردن با هم دارن نماز میخونن، دوم فرشتگانی که اونجا حضور دارن، حالا فرشتگانی که همراه خود انسان هستن تو نماز شرکت کردن، کرام الکاتبین. اما اگه انسان خودش تنها نماز بخونه، مخاطبش فقط فرشتگان هستن، فرشتگانی که اومدن به او اقتدا کردن، باش نماز جماعت خوندن، یا فرشتگانی که همون کرام الکاتبین حفظه و اون اقشار و اصناف فرشتگانی که همراهش حضور دارن، اونها مخاطبون سلامن.
916-69-67 گفتند سلام، آیا سرانجامی برای بهشت و جهنم نیز هست؟ با این شرط انسان چه می شود؟
ندی وقت انسان به مقصد رسید دیگه سرانجام معنا نداره. سرانجام اون جاییست که انسان تو راه باشه. شما خب در مشهد از تهران حرکت می کنید، بهتون میگن خب بعد از تهران چیه؟ مثلا میگه گرمسار، بعدش مثلا سمنان، همینطور تا انقدر شما تو راهی معنا داره که ببینیم سرانجام چی میشه، کجا بعدش کجاست. وقتی به مشهد رسیدید دیگه نمیگم بعدش کجاست، سرانجام میخوام، سرانجام دیگه. پس بهشت که سرانجامه دیگه بعد نداره. بله تو جهنم بعضی از افراد که جهنمی هستن، اونها دوباره از جهنم به بهشت منتقل میشن.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه رو چنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعداد دیگری از پرسش‌های شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 هستش. سوال دیگه ای رو با هم میشنویم.
آیا هر عقیده‌ای ولو زاله و مزله باشد قابل احترام است؟ ممنون میشم از لطف و محبت شما.
بله، ما هم از شما متشکریم. سوالشون در بحث عقیده و عقاید باطل هستش جناب استاد. در خدمت شما هستیم.
از کنم که عقیده قابل احترام نیست، عقیده که باطل قابل احترام نیست، اما اون صاحب عقیده انسانه، به اعتبار انسانیتش ما نباید بهش اهانت بکنیم. عقیدهش باطله، هیچ احترامی هم نداره، ما هم قبول نداریم و پشیزم براش ارزش قائل نیستیم، اما خودش انسانه، چون انسانه، ولی اینکه عقیدهش باطله، ولی اینکه اشتباه کرده، ولی اینکه کج داره میره، اما به اعتبار انسانیتش، اون کرامت ذاتی انسانیت اقتضا میکنه که ما به خودش احترام بذاریم، زمینی که عقیدش رو قبول نداریم و رد میکنیم، باهاش هم بحث میکنیم و اگر شد او رو ارشاد میکنیم که شما داری اشتباه میکنی، ولی به خودش اهانت نمیکنیم، وگرنه نه، عقیده باطل هیچ احترامی نداره.
استاد، همین شخصی که میفرمایید قابل احترام هستش، خودش بعضی اوقات به عقیده باطلی رسیده و میره این جمع و اون جمع، خلاصه جاهای مختلف سخنرانی میکنه، دیگران و کسانی که تحلیلی هم در مسائل دینی و اینا ندارن رو از راه راست در واقع بدر میکنه، این هم واقعا قابل احترام این شخص؟
از این حیث خیر، از این حیث که داره دیگران گمراه میکنه، باز به این جهتش ما حمله میکنیم و رسوا میکنیم او رو، افشا میکنیم این بعد وجودیش رو که باعث گمراهی دیگران نشه، ولی این که باز همونجا هم بخوایم ما در یه فضای مثلا فرض کنید فحاشی و ناسزاگویی و نمیدونم مثل خودش رفتار بکنیم که بخوایم ما هم از راه گمراه کردن دیگران بخوایم اون رو بکوبیم، نخیر، ما هدف رو توجیهگر وسیله نمیدونیم، هم هدف باید مقدس باشه، هم راه باید مقدس باشه. نمیتونیم بگیم چون هدف ما مقدسه دیگه از هر راهی به این هدف رسیدیم رسیدیم. از اون حس که داره مردم گمراه میکنه، ابن ندر افشاگری میکنیم، معایبشو میگیم، غیبتشو میکنیم که این شخص چنین چنین است و چنان است که مردم گمراه نشن، اما در این حال باز بی احترامی بهش نمیکنیم، بهش ناسزا نمیگیم، نمیدونم کار خلافی نسبت به او انجام نمیدیم.
بله جناب استاد، اما بعضی هستن همین که میفرمایید در واقع ادامه میدن همین گمراه کردن دیگران و به گونه ای که ما حتی در بحث‌های اسلامی و فقهی هم داریم که این بحث ارتداد مطرح میشه و کسی هم که مرتد هستش به هر حال شرایط خودشو داره.
بله، مرتد ادام هم میشه، اما بی احترامی بهش نمیشه، توهین بهش نمیشه. مرتکب جرم شده، جرمش باید کیفرشو ببینه، اما آیا کیفر دیدن ملازم با این که بهش توهین هم بکنیم؟ نه، همون حکمی که خدا گفته. اگه مثلا فرض کنیم که حکم شرع اینه که شما به یک نفر 80 ضرب شلاق بزنید، بله، اگه حاکم ضمن 80 ضرب شلاق یه فحش هم بهش داد، بله، حکمش چیه؟
کار اشتباهی کرده قطعا،
حاکم باید تعذیر، بله، بشه، تعذیر. اگر نسبتا ناروا داد باید خودش باید حد قصد بخوره، در این حالی که این شخص الان محکومه، باید حکم الهی هم دربارش اجرا بشه، اما کسی حق توهین کردن بهش نداره.
بله،
اگه حتی حاکم شهر توهین کرد بهش، فحش بهش داد مثلا فرض کنید، بهش گفت ولد و زنا مثلا، خود حاکم شهر باید حد قصد بخوره، یعنی 80 ضرب شلاق باید حاکم شهر بخوره. چرا به این شخصی که الان داره شلاق میخوره و حکم شرعی دربارش اجرا میشه؟ بله، باید حکم الهی اجرا بشه، اما در چارچوب خود حکم، که ما بخوایم خارج از اون حکم، اگه یه ضربه شلاق بیشتر حاکم زد، همون یک ضربه باید خودش به خودش برگردونن و قصاص بشه به خاطر همون یه ضربه اضافه‌ای که زده، خود حاکم شهر باید شلاق بخوره. نه، اینجوری نیست که ما بخوایم چون حالا این محکوم مثلا فرض کنیم به یک حکم شرعی است دیگه اهانتش هم جایز باشه، توهین کردن به او هم جایز باشه. نه، جایز نیست.
بله، بسیار ممنون. بنابراین عقیده زاله و مزله قابل احترام نیست، اما افراد و انسان‌ها،
بله،
ولو کسی که به اعدام هم محکوم شده قابل احترام هستش. سوال دیگه‌ای داریم، شنونده‌ای پرسیدن با شماره 0910 85-27 که چه سرنوشتی پس از قبض روح برای انسان پیش می آید؟
خب این بحث همون بحث عالم برزخی است که ما قبلا مطرح کرده بودیم و وقتی انسان قبض روح میشه یک زندگی جدیدی شروع میکنه با بدن جدیدی که بهش میان بدن با بدن دیگه که اسمش بدن برزخی یا بدن مثالی است و اون حیات از این حیات دنیا خیلی شدیدتر و معنادارتر و در واقع خیلی وسیع‌تره و اونجا هست تا زمانی که قیامت برپا بشه. حتی از آجا احد هم الموت قال رب ارجعون لعلی عمل صالحا فی ما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من برائهم برزخون الی یوم یبعثون. مقابل اینها برزخی است تا روز قیامت. انسان با قبض روح وارد عالم برزخ میشه و زندگی جدید شروع میکنه با بدن دیگه‌ای که اون بدن در باطن وجود انسان بوده و تا روز قیامت تو عالم برزخ زندگی میکنه تا قیامت برپا بشه بره مرحله بعدی.
بله بسیار ممنون و متشکر. شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی های هوشمند خودشون این برنامه و برنامه های گذشته رو دنبال کنن. همچنین میتونن پرسش های خودشون رو در مسائل اعتقادی از همین طریق برای ما ارسال بفرماین.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خواستم بیان که این نفرین اثر میذاره به طرف. من میدونم یه آدمی خلافکار یه مال اموال من خیلی از بین برده، من خیلی اذیت کرده، نفرین اثر میذاره؟
ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بله نفرین اثر میذاره چون نفرین دعاست، منتها دعای بر علیه. اما این معنیش نیست که حالا انسان دست رو دست بذاره حق خودش رو استیفا نکنه، دنبال حق خودش نره و خب من به جای اینکه بخوام برم حقمو بگیرم میشینم نفرین میکنم، چون که در دعا اینجوری است. انسان به جای اینکه بخواد بره کار کنه، تلاش کنه، تو خونه بنشینه بگه من دعا میکنم خدا روزی به من بده، دیگه سراغ کار نمیرم، حتما با سراغ کارم بره. پس نفرین کردن اگر جای طرف مستحق نفرین باشه، تاکید میکنم اگر اون طرف ایمای نفرینش کنی مستحق نفرین باشه، بله خودش نوعی دعاست و اثر هم داره، هم در دنیا اثر داره هم در آخرت اثر داره و اون طرف خاطر نفرین چه بسا بمیره چه بسا دچار مصیبت بشه اگر مستحق باشه. اما معنی این حرفی نیست که حالا ما به جای اقدام کردن، به جای تلاش کردن، به جای استیفای حق بنشینیم و فقط چکار کنیم؟ نفرین کنیم. و اینم بگم که در مجموع دعا کردن هرچی بیشتر بهتر و هرچی دعا کنیم باز هم کمه، برای همه دعا کنیم، هیچ حد و مرزی نداره، ولی نفرین هرچی کمتر بهتر تا میتونیم از نفرین خودداری بکنیم.
بله بسیار ممنون جناب استاد. شنونده‌ای با شماره 0913-79-60 پرسیدن که اگر ما در حق یک نفر کوتاهی کرده باشیم و زمانی که به خود اومدیم که در حقش نیکی کنیم به رحمت خدا رفتن و الان خیلی پشیمانیم، چه کار کنیم که او ما را ببخشه و چطور بفهمیم که ما را بخشیده؟
الان امکان از خونم که جبران هست به این صورت که الان که از دنیا رفته بیشتر احتیاج داره تا زمانی که در دنیا بود. در دنیا بود اگر ما هم براش دعا نمی کردیم، اگر ما هم براش از طرفش صدقه نمی دادیم، اگر ما هم براش نماز نمی خوندیم، خودش این کارا رو می کرد. اما الان دیگه خودش نمی تونه این کارا رو بکنه، الان دیگه از دنیا رفته و دستش کوتاه شده، به شدت نیاز داره که ما براش کارهای خیر انجام بدیم. اگر از کنم که این حقی که بیاردن شما داره حق مالیه، خب باید به ورثش بدید. اگر حق جانیه باز ورثه‌ای داره، باید به ورثش مراجعه بکنید. اگر حق ارضیه باید براش دعا کنید، آثارش رو خونسا بکنید و از طرفش کارهای خیر انجام بدید، استغفار کنید و توبه کنید به خاطر گناهی که انجام دادید و از خدا بخواد که شما رو ببخشه و او رو هم براش کار خیر انجام بدید که در عالم برزخ شما رو ببخش، که حتما خواهد بخشید. بنابراین الان هم میشه جبران کرد، به صورتی که ما براش کار خیر انجام بدیم. کارهای خیر در عالم برزخ بهش تحویل داده میشه، بهش میان این حدیر و فلان برادر مؤمنت فرستاده، اون هم خوشحال میشه و به شدت از ما راضی میشه و ما رو میبخشه. بنابراین راه بسته نیست. ما داریم در روایات که گاهی فرزندان در زمان حیات پدر و مادر عاق والدین میشن، یعنی حقشون